بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از ابتدایی که انسان زندگی رو در کره خاکی شروع کرده، در میان همه مسائلی که داشت، دو مسئله هم به عنوان دو مسئله خاص و ویژه مطرح بود. به کی دعا؟ اگر شما از سوره مبارکه هم تا جزء 30 قرآن دقت کنید، می‌بینید پروردگار عالم از اکثر پیغمبرانی که نام برده، که حدود 25 تا پیغمبرن نامشون در قرآن آمده، از بعضی از اونها دعاهای فوق العاده ای رو نقل کرد، دعا به خودشون، دعا به زن و بچهشون و دعا به مردم. نمونه براتون عرض بکنم. ابراهیم معدن دعا بود. علتش هم این بود که میدونست دعا کلید حل بسیاری از مشکلاته. اینو میدونست و میدونست که پروردگار عالم عاشق دعای بندگانش. و عاشق صدای بندگانش. در کتاب‌های خیلی مهم مونه که عبد دعا میکنه، خوبم دعا میکنه، حال پاکی هم داره، زبان پاکی هم داره، دل پاکی هم داره، ولی مستجاب نمیشه. فرشتگان به محضر وجود مقدس او عرض میکنن چرا دعای این بنده تو مستجاب نمی کنی؟ این که خیلی آدم خوبیه، خیلی باحاله. خطاب میرسه اگه دعاشو مستجاب بکنم میره، حالا حالا نمیاد. این که دعاشو مستجاب نمی کنم چون صداشو دوست دارم، صدام جزء حقایق دوست داشتنیه. چرا پیغمبر می فرماید قرآنو با صدای خوب بخون؟ چون صدای خوب دوست داشتنیه. چرا وقتی خود ابراهیم یک صدای زیبای الهی و ملکوتی رو شنید که گوینده داره میگه سبوح قدوس رب الملائکت و روح، گو یه بار دیگه تکرار کن همه مالم مال تو، یه بار تکرار کرد، گو یه بار دیگه تکرار کن زن و بچه‌م هم فدای تو، یه بار دیگه تکرار کن جان خودم هم فدای تو. صدای زیبا و کنار این صدای زیبا حرف زیبا، یه حرف با ارزش، حرف پر قیمت. زیر هر یا رب تو لبیک ماست. یه بار که میگی یا رب، در دل همین یا رب تو لبیک منم قرار گرفته. خب من دعاشو مستجاب بکنم میره، کارش که درست میشه میره، معطلش میکنم اون که منو رها نمیکنه که هی دعا کنه، صدا بزنه، بگه. تو قرآنه که خداوند متعال زمان حضرت داوود، چون داوود یه انسان مناجاتی عجیبی بود، هم صدای خوبی داشت، هم مناجاتای خیلی خوبی داشت، هم حال خیلی خوبی داشت و هم دل و جان خیلی پاکی داشت، یه نفر بود مناجات میکرد، یه داوود. ببینید چقدر صدا و مطالب با ارزش مهمه که داوود که یه نفر بود میشست مناجات میکرد، خیلی هم اهل گریه بود. در متن قرآنی که به کوها و به پرندگان گفتم عوبی معه، شما هم با اون مناجات کنید. یعنی به کوهام صدا دادم، به پرندگانم صدا دادم، به هر دوشون گفتم همراه داوود منو صدا کنید، همراه داوود با من حرف بزنید، همراه داوود مناجات کنید. خیلی مناجات مهم. اینقدر خدا مناجات رو دوست داره که خیلی از مناجات ها رو در عالم مندگار کرده. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاریست که در گنبد دوار بماند. 1500 سال پیش یک کسی میاد تو بیابون، طبق نقلی که کردن صورتش رو خاک میذاره و تا نزدیک اذان صبح دعا میخونه. امیرالمؤمنین شب جمعه، شما ببینید پروردگار عالم این دعا رو موندگار کرده. موندگار و چه اثری هم خدا به این ناله و مناجات و گلو و زبان و روح و جان امیرالمؤمنین داده. چه اثری. من حالا بحثم دعای کمل نیه، اما برای این که بدونید دعا چقدر مهمه، که بیشتر مردمم از دعا غافلن. خدا همین نماز واجب یه دعا توشه، یه دعای بسیار قیمتی تو سوره هند، برای اینکه مردم از مناجات قطع نشن خداوند خوندن حمد و واجب کرده. ممکنه بعضی چیزای نماز آدم جا بذاره، یادش بره، نمازو باطل نمیکنه، اما حمد اگه نباشه نماز باطله. چه یادم بره، چه یادم باشه، اون وقت وسط این هم یه دعا گذاشته که در شبانه روز 10 بار پروردگار صدای بندگانشو بشنوه. نه اینکه نیازی داره به شنیدن صدا، عاشق صدای اهل مناجات، عاشق صدای اهل دعاست. وسط هند این دعا رو گذاشته، اهدنا الصراط المستقیم. البته حالا ما در اون کلاس نیستیم، کسی نباید به ما ایراد بگیره که شما چرا نیستیم. کلاس ها مختلفه، یکی داره کلاس اولو میخونه، نمیشه بهش گفت تو چرا نمیری تو کلاس دانشگاه بشی. یکی کلاس پنجمو داره میخونه، نمیشه گفت چرا کلاس 11 نمیخونی. بودن، من خودم هم با چشم خودم دیدم، افرادی بودن، مخصوصا من در جوانیم چند نفر رو دیده بودم که وقتی سوره حمد رو شروع میکردن از الرحمن الرحیم به بعد اشکشون بند نمی اومد، مخصوصا وقتی به این اهدنا الصراط المستقیم برسیدن. یعنی کلاسشون اینجور بود که انگار وجود مقدس حق رو حس میکنن، انگار دریافت میکنن که در برابر وجود مقدسی که میبیننش وایستادن. گریه عاشقانه. خب گریه چه گریه ای بود؟ ما چند جور گریه داریم، گریه از غم، گریه از فراق، گریه بر مرگ عزیزان، گریه به خاطر گم شدن، اما یه گریه هم داریم به نام گریه شوق، گریه عشق. مرحوم نراقین گریه رو نقل میکنه با یه داستان عجیبی. خب شما در سوره مائده نگاه بکنید، خدا به پیغمبر میگه، به پیغمبر، یه 7-8 یهودی بودن که اینا یه بزرگی تو خودشون داشتن به نام عبدالله ابن سلام. همه هم یهودی بودن همه، اما این چند تا یهودی نسبت به حقایق یه دل نرمی داشتن، این دل نرمم خیلی نعمت، خیلی هر کی داشته باشه این نعمت خداست به او عنایت شده. شما قدیمم میگفتین رقت قلب یعنی دل نرم، خود این دل نرم یه تکیه‌گاهی برای گریه. رقت قلب، دل نرم، خب خیلی عجیبه که این چند تا یهودی به خاطر دل نرم اومدن خدمت رسول خدا، مسلمون شدن، خیلی هم خوب مسلمون شدن. پروردگار عالم چون عاشق بندگان خوبشه، برای این چند تا یهودی سه تا آیه نازل کرد که یکیش اینه، سه تا آیه، یکیش اینه: ترا اعیونهم، ببینید خدا چه جور گریه رو امضا کرده، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، دمع یعنی اشک، من الدمع مما عرفوا من الحق. بلند شو برو این چند تا یهودی رو ببین، به خاطر شناختی که از حق پیدا کردن چشمشون مثل دو تا چشمه آب بر اثر اون شناخت اشک می‌ریزه. خب دوست داره خدا که مسئله گریه کردن رو کشیده به قرآن، دوست داره. شما راجع به گریه بیشترین روایات رو در این کره زمین شیعه داره، راجع به گریه. شما یه کتابی، دو تا کتاب، سه تا کتاب، ده تا کتاب هست که بخش عمده از اینا یا گریه برای خداست یا گریه برای ابی عبدالله. در هر صورت یک کار ویژه‌ای که از زمان آدم تا حالا بوده در بین انسان‌ها دعاست، درست؟ دعای چند نفرم مستجاب شدنش یقینیه، یکی دعای فرشتگان، به دعاهای عجیبی دارن فرشتگان، اگه حوصلتون بکشه جزء 23 قرآن امشب سوره مبارکه مؤمن رو ببینید، آیه 7، 8، 9 یه دعا خدا از ملائکه عرش و حول عرش، یعنی فرشتگانی که بالاترین فرشتگان پروردگارن، نقل میکنه، خوندنیه. اینا به خودشون هم دعا نکردن، یکی به مردم مؤمنی که در عالمن، یکی به گناهکارانی که توبه کردن. چیزایی از خدا خواستن این فرشتگان عرش و اطراف عرش برای اهل ایمان و برای اهل توبه، یعنی یک کسی که توبه میکنه وصل میشه به حال فرشتگان عرش و فرشتگان اطراف عرش. این کمه واقعا؟ این کمه؟ یک کسی کره زمینه، تو آسیاست، از بخش آسیا تو ایرانه، از بخش ایران تو این شهره، از این شهر گوشه خونشه، تو اتاق بیدار شده که بد کرده، اشتباه کرده، غلط زندگی کرده، اشکش میریزه به پروردگار میگه من بنده خوبی نبودم براتون، اشتباه داشتم. همون جا در جا وصل به فرشتگان عرش و حول عرش میشه، میشه مورد دعای اون. وغفر للذین تابو، این اتصال میارزه آدم مؤمن باشه، میارزه آدم اهل توبه باشه. ببینید وقتی آدم توبه کرد، وقتی مؤمن شد، خدا او رو به کجا وصل میکنه؟ ما که نمیدونیم عرش یعنی چی، نمیدونیم. ده جور معنا برای عرش آوردن، ما نمیدونیم کدوم معناش معنای حقیقیه، کدومش مجازیه. ولی هرچه که هست، پروردگار عالم چند بار اسم عرش رو در قرآن آورده، یک دیگه بالاترین مقامه. و مقربان از فرشتگان خدا در عرشن و اهل توبه رو خدا به دعای اونا وصل میکنه. این اینجا نشسته یه گوشه تنها داره عشق میریزه، میلیون ها فرشته مقرب دارن از خدا براش طلب مغفرت میکنن. خب میارز آدم دیندار باشه؟ تو دینداری خیلی چیزا گیر آدم میاد، تو دنیا داری هم خیلی چیزا از دست آدم میره. تو دنیا داری آدم به گرونی میخوره، تو دنیا داری آدم به یه کار ناگهانی میخوره، تو دنیا داری آدم به یه تصمیمات غیر پخته میخوره، پرشم آدمو میگیره. ولی در دینداری دائم به آدم اضافه میشه، یعنی هیچی از آدم کم نمیشه، تو توبه هیچی از آدم کم نمیشه. و مرتبم خدا اهل دین و اهل توبه رو به فرشتگان عرش اتصال میده. وقت اینجور آدم ها به این مشکلات ظاهری هم میخندن، واقعا میخندن. سلطان محمود غزنوی، خب یه آدم خیلی قدرتمندی بود در سلسله غزنویان، خیلی قدرتمند بود. خب قسمتی از این مناطق رو گرفته بود، رفت تمام هندوستان رو گرفت و خیلی ثروت از هند آورد. خیلی هم آدم مغرور، متکبر، خودخواه، سوار اسب بود. با افرادش داشتن میگذشتن، یه کسی یه جا نشسته بود تکون نخورد. محمود روی اسب به افرادش گفت این کیه؟ یه دو سه تا اونجا بودن گفتن اعلی حضرت دیوونه است. خب به نظرم نمیرسه دیوونه باشه. حالا واردش میشم ببینم، ثابت میشه دیوونه است. اومد جلو بهش گفتش که تو دیوونه ای؟ گاره من دیوونم. گفت دیوونه واقعی هستی یا دیوونه قلابی؟ گفت نه، دیوونه واقعی هستم. گفتش که تو این غذاهای جهان چی رو از همه بیشتر دوست داری؟ گفت دنبه. به یکی از افرادش گفت سری برو یه تروبسیای بزرگ بخر، بیار پوستشو بکن، هیچ جای تروبسیایی نباشه و بذار جلوش. تروب رو بردن گذاشتن جلو این دیوونه، شروع کرد ذره ذره خوردن، هر لقمه که میخود بلند بلند میخندی. محمود بهش گفتش که چرا میخندی؟ گفت خندم از این میگیره که از وقتی تو اعلی حضرت این مملکت شدی چربی دنبه ها مبین رفته. حالا چربی بعضی دنبه ها مبین رفته، به جاش تروب شده، ارزونی به جاش گرونی شده، نمیدونم محبت به جاش غیر محبت شده. ما نباید از وجود مقدس او دور بشیم. این مسائل که مربوط به سطح زمینه، هیچ کدومش آسمانی نیست. زمین به قول فرشتگان اول باری که خدا گفت میخوام رو زمین خلیفه خلق بکنم، همون وقت به پروردگار گفتن اتجعل فیها من یفسد و یسفک الدماء. خیلی مهمه با اتجعل فیها، یعنی خدای آسمان که جای فساد نیست، عرش که جای فساد نیست، عوالم ملکوت که جای فساد نیست. این موجودی رو که میخوای خلق بکنی، خودت هم گفتی جاش زمینه، انی جائلون فل ارض خلیفه، حالا میخوای یه موجودی رو خلق کنی که یفسد و فیها. یعنی اینجا جای حرفاست. ملائکه هم قبل از خلقت ما میدونستن که روی کره زمین جای دروغه، جای غیبته، جای ظلمه، جای خونریزیه. و یسفک الدماء گفتن خونریزی، جای تبعیده، جای زندانه، جای ناسزا گفتنه، جای مسخره کردنه. تو این آشوب عجیب کره زمین، تو این آشوب 124,000 پیغمبر تربیت میشن، 12 امام تربیت میشن، ما چرا باید آشوب زده بشیم؟ ما بیایم نبوت زده بشیم، ما بیایم توحید زده بشیم، ما بیایم عقل زده بشیم، ما بیایم دین زده بشیم. بلکه ما آشوب زده بشیم چرا؟ چرا ما آدمایی بشیم که فرشتگان به پروردگار گفتن میخوای فساد کن و آدم کش خلق کن؟ چرا؟ من خیلی تو این آیه مونده بودم که خدا به ملائکه فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون، چیزی که من میدونم شما نمیدونین، شما قد علمتون دارین حرف میزنین، قد علمتون، ولی قد علم شما که قد علم من نی. اینی اعلم و مالا تعلمون، من در آفرینش انسان چیزی میدونم که شما اصلا نمیدونین. اینی اعلم و میدونم ما چیزی را که شما اصلا نمیدون. این حرف خدا پیش فرشتگان موند و واقعا با اینکه ملائکه بودن نفهمیدن این اعلموی خدا به کجا میخوره، که این آیه فقط در کنار خلقت انسان مطرح شد. اعلمو مالا تعلمون، چیزی رو که من میدونم شما نمیدونید. این تو ملائکه مونده بود یا نمیدونستن تا کی؟ تا امام صادق میفرماید حسین ما که تو قتلگاه افتاد و شروع کرد به مناجات الهی رزن به قضائک، خدا به ملائکه که چند میلیون سال پیش گفته بود انی اعلمو، گفت کره زمین رو نگاه بکنید، این اعلموی من حسینه. یعنی میشه روی زمینم حسین درست بشه؟ میشه در مردمی که فساد میکنن و آدم کشی حسین به وجود بیاد؟ این معنیش اینه که شما هیچ عذری ندارید، هیچ، همه جا فساده. خب باشه، مگه زمان ابی عبدالله همه جا فساد نبود؟ همه جا رشوه است، مگه همیشه تو دولت‌های غیر الهی رشوه نبوده؟ همه جا خونریزیه، خب همیشه بوده، همه جا دروغ میگن، خب این دروغ رو 100 سال پیش هم میگفتن. یک کسی اومد پیش امیرالمومنین، تو همین کتاب اصول کافیه که مهمترین کتاب شیعه بعد قرآن مجیده، گفت یا علی انی احبک، من عاشق تو هم، به امیرالمومنین گفت. امام صادق میفرماد امیرالمومنین چند لحظه سرشو انداخت پایین، بعد سرشو بلند کرد گفت دروغ میگی، به علی هم دروغ میگفتن. گفت مگه تو از دل من خبر داری که میگی دروغ میگی؟ محبت که قلبیه. حضرت فرمود همین الان تمام ارواح اولین و آخرین رو که منو دوست دارن نگاه کردم، تو در اونا نبودی. به علی هم دروغ میگم، دروغ میگم. و دروغ که دیروز هم میگفتن، پیروز هم میگفتن، فردا میگن، ده رو دیگه هم میگن، یه ما دیگه هم میگن، 100 سال دیگه هم میگن. به پروردگار قیامت دروغ میگن. این قرآن بخونید، مشرکین بت پرستان رو خدا میاره تو محاکمه، میگه شما به جای من با بودن دلیل، حجت، پیغمبر چرا بت میپرستیدین؟ علنی قیامت جهنمو دارن میبینن، به پروردگار میگن ما بت نپرستیدیم. خب این دروغ که هست، حالا این دروغ که هست من باید از دین جا بزنم، یا فساد یا گرونی یا کلاهبرداری یا کلاه گذاشتن، یا نه چربی رو از دم بگرفتن. خب به خدا چه، به انسانیت چه، به آگاهی و کرامت چه؟ خب یه چیزی که در بشر از زمان آدم تا حالا بوده دعاست. یک، دعای ملائکه مستجاب، تو قرآن هم دعاهاشونو گفته. دعای انبیا مستجابه، گفته تو قرآن. دعای اولیا مستجابه، تو قرآن گفته. درست؟ عجیب این آیات دعا، عجیب. یه مسئله، من دعا میکردم به خودشون، رب حبلی ملکن حکمن و الحقنی به صالحین. این دعای ابراهیم برای خودش تو سوره بقره. دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، این دعا به خودشه و بچهش. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، این دعا به نسلشه تو سوره بقره. اما تو سوره ابراهیم اون وقت که این دعا رو کرد فقط خانه کعبه بود، بقیهش کوه بود و ریگ بود و داغی هوا بود و بیابی بود و یه دونه علف اون منطقه نبود. گفت ورزق اهلهو من از ثمرات، خدایا در آینده که اینجا آبادی شد از هر میوهی نصیب این مردم بکن. خب این مردم الان کنار حکومت آل سعود، خیلی هاشون هم وهابی، دعای ابراهیم هم در حقشون مستجاب شده، هر جور میوه دنیا تو مکه پیدا میشه. خیلی در دعا کردن انبیا روح بلندی داشتن، خیلی خیلی گسترده بود روحشون، خیلی. یعنی حتی به مشرکین هم برای اینکه گرسنه نمونن دعا کرده ابراهیم. اما مسئله دومی که در بشر بوده نفرین بوده. نفرین یعنی از پروردگار درخواست کردن که حالا جلو یکی رو بگیره، جان یکی رو بگیره، مال یکی رو بگیره، اما نفرین به حق. چون نفرین از عصبانیت مستجاب نمیشه، نفرینی که دلیل نداره مستجاب نمیشه، اما دعای با دلیل مستجاب، نفرین با دلیل مستجاب. مثلا خود پروردگارم نفرین داره، خود پروردگار در قرآن مجید خوندید که خدا نفرین کرد، اخرج فإنک رجیم، این نفرینشه، و علیک لعنتی الی یوم الدین، این نفرین خدا. خب انبیا دعا داشتن، نفرینم داشتن، اولیاء الهی دعا داشتن، نفرینم داشتن، ائمه طاهرین دعا داشتن، نفرینم داشتن. همه این حرفایی که امشب براتون زدم به خاطر این بود که یه نفرین وجود مبارک حضرت عسگری رو به مناسبت ولادتشون براتون بگم، ولی خیلی نفرین سنگینی. خدا نکنه کسی در معرض این نفرین قرار بگیره، چون نفرین امام مستجاب میشه، یعنی خدا به نفرین امام گوش میده. یعنی خدا نکنه آدم در معرض این نفرین قرار بگیره، خیلی نفرین سنگینیه. فبعدن این نفرینو هم کتابای 1000 سال پیش ما نقل کردن، هم کتابای 500 سال پیشمون، هم کتابای امروز که در باره امام عسگری نوشته شده. فبعدن یه نفرینه که در قرآن هم هست، بعدن لقوم سمود، یعنی دور باد از رحمت پروردگار. کی؟ نفرین امام عسگری به کیه؟ دور باد از رحمت پروردگار. حالا عجیب اینه که حضرت این نفرین و روغنداغم روش ریخته و سوغن و نابود باد، هلاک باد، از بین رفته باد. کی؟ دور باد از رحمت خدا و نابود باد و هلاک باد، لمن رغب عن طاعت الله، کسی که با همه وجودش و زندگیش از اطاعت خدا رو برگردونه. وقتی پشت به خدا بکنه کجا باید بره؟ یعنی وقتی آدم از خدا جدا شد و به کی وصل میشه؟ من اگه خدا رو نخواستم کیو میخوام؟ بعدن فبعدن، دور باد از رحمت خدا و سوغن و هلاکت باد بر کسی که از طاعت الهی روگردانه. چرا نفرین کرد؟ چرا؟ کسی که خدا رو برگردونه مستحق نفرینه. چرا مستحق نفرینه؟ خدا چی کم گذاشته ازش؟ بیشینه حساب کنه، از وقتی نطفه در رحم بوده تا الان چقدر خدا بلا از او برگردونده، چقدر نعمت بهش داده. بیشینه فکر کنه اگه تمام عالم جمع بشن یه عدس بخوان بسازن نمیتونن، یه گندم نمیتونن، یه قطره آب نمیتونن، این همه زمین قابل کشت، این همه بارون، این همه برف، این همه سد، این همه رودخونه، این همه باغ، این همه زراعت، چرا خدا رو اطاعت نمی کنی؟ چرا رفتی سراغ شیطان؟ چرا رفتی سراغ هوای نفس؟ چرا رفتی سراغ شهوات حرام؟ این نفرین نداره که آدم سر سفره پروردگاری نشسته باشه که هیچی ازش کم نذاشته، هیچ، هم یه حافظه رو، حافظه، این که آدم همه چی رو یادش، همه چی. من قوم با یه طلبه هم مباحثه بودم، با هم دیگه دو تا درس می‌رفتیم، فرداش هم قبل از درس می‌نشستیم درس و مباحثه می‌کردیم. یه رو بهش گفتم رفیق پریشونی، چین دل نمیدی به درس، چته؟ گفت پدرم مریضه. گفتم چشه؟ گفت بیماریش بدنی نی، چشمی نی، گوشی نی، قلبی نی، معده نی، روده نی، بیماریش همه چی رو یادش رفته، هیچ چی یادش نمیاد، یادش نمیاد پاشه نماز بخونه، سفره میندازیم یادش نمیاد دست دراز کنه، قاشق برداره، از تو پشتخواب برنج یادش نمیاد، یادش نمیاد دستشویی کنه. گفت دکتر برای ما یه دونه نسخه نوشته، تنظیم برنامه، که سر فلان ساعت ببرینش دستشویی، لباساشو درارید، فشار بهش بیارید تا بتونه دستشویی کنه. همین نعمت حافظه که من یادم دستشویی دارم برم دستشویی، دستشویی کنم بیم بیرون. همین که یادم سر سفره میشینم قاشقو باید بردارم، برنجو بریزم توش، بیارم بالا بخورم و یادم بجوم و یادم قورت بدم. سه میگو بابای من یادش نمیاد قورت بده، یه لقمه که میذاریم تو دهنش میمونه. گفت بیچاره شدیم. خواهم این نعمت حافظه رو برای چی خدا رو اطاعت نمی کنی؟ که امام عسگری میگه از رحمت خدا دور باد و نابود باد لمن رغب عن طاعته، به کسی که خدا رو اطاعت نمی کنه. خدا خیلی به ما حق داره، اندازه هستی. اگه کسی بخواد حقش رو رعایت کنه، یه حقش عبادت و اطاعته، اگر کسی بخواد رعایت کنه. خب این یه جمله، جمله دوم، ولم یقبل مواعظ اولیائه، از رحمت خدا دور باد و نابود باد کسی که موعظه های عاشقان خدا رو قبول نمی کنه. مگه عاشق خدا چی داره بهت میگه که قبول نمی کنه؟ چی میگه؟ امیرالمومنین غیر نهج البلاغه‌اش که دارید همتون، تو یه کتابی دیگه موعظه‌هاش رو جمع کردن، حدود 6 جلد، 11,000 موعظه نصف خطی، یه خطی، یه خط و نصفی داره. چرا باید اینا رو قبول نکنه آدم؟ چرا؟ ولقد امرکم الله به طاعتهی و طاعت رسولهی و طاعت اولی الامر، شخص پروردگار شما مردم رو به اطاعت از خودش، اطاعت از پیغمبرش، اطاعت از امام دعوت کرده، امر کرده، چرا گوش نمیدین؟ این متن گفتاره امام عسگری و نفرینش به این گونه انسان‌ها. حرفم تمام. البته روز ولادت که با اذان مغرب و عشا تموم شد، شب جمعه هم هست، من خدا لطفی که بهم کرده شب جمعه هر برنامه‌ای که کنارش باشه، هر برنامه‌ای، نمیتونم از ذکر مصیبت ابی عبدالله خودداری بکنم، یعنی از دستم نمیاد. حالا شما به من نگین، بالاخره ولادت جشن، من عذر رو بردم که از آن روز ولادت تموم شد، 24 ساعت بود گذشت. اما شما برو سراغ حضرت عسکری، چقدر به شیعان سفارش میکند به هر شکلی که هست برید کربلا، به هر شکل. پیر مرد، محاسن سفید، یواشکی با پارتی اومده سامرا خدمت حضرت، سلام کرد و احوال پرسی کرد و گوی ابن رسول الله اومدم اجازه بگیرم پیاده، از اینجا میخوام برم کربلا. پیر مرد فرمود تو پارسالم اومدی پیش من پیاده بری کربلا، دومادتم بود، دخترتم بود، چطور اونا رو نیوردی؟ گفت نشد. کسی کنار امام عسکری بود، با پیرمرده رفیق بود، گفت خب بگو به آقا. گفت ابن رسول الله پارسال تو راه کربلا دختر و دامادم رو کشت. گفتن نمیشه برین کربلا و من دارم میرم باز، یعنی منم بکشن میخوام برم. حضرت خیلی گریه برای زائری که کشته بودن گریه کرد. راه خطرناک بود، به پیرمرد فرمود برو. اینه داستان ابی عبدالله، مگه میشه گذشت؟ زینب شدید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزنان، کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، حسین من بر کشتگان بی کفن خود نماز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. یه قسمتش خیلی دل آدمو میسوزونه، برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جواز کن. حسین من دلم نمیخواد هم سفر شمر و عمر سعد باشم.
دلم نمیخواد همسفر سنان و خولی باشم. از مدینه تا اینجا تو همسفر من بودی، عباس همسفر من بود، اکبر و قاسم همسفر من بودن، حالا بلنشو ببین کیا همسفر من. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا و دنیانا. برای همه اموات، پدرانتون، مادرانتون، عمه‌ها، دایی‌ها، خالی‌ها، عموها، هیچ چیزی تو دلتون نباشه. برای همه گویندگان، برای همه مدعاهایی که مردن، برای معلماتون، برای مراجع، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما حاج آقا علی صافی و همه مراجع این منطقه و مراجع خونسار و خمین و نجف و مشهد و همه مراکز و برای اموات بیوارث مخصوصا، یه هم دو سه قل هو الله قرائت کنید.